بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 25 اسفند ماه، جلسه 61.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث المیزان، در مقدمه المیزان، در مقام هفتم که نقد رویکرد تفسیری عارفان و متصوفه بود، بیان علامه طباطبایی رو خوندیم، توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به بیان تفصیلی از منظر علامه طباطبایی که اساساً چه تلقی دارن. اولین بحثی که شروع کردیم شهود و راه عرفان و عرفا رو جناب علامه طباطبایی می‌فرماد خود قرآن راه انداخته، صحه گذاشته و گاه تشویق کرده، خود اهل بیت تشویق کردن. مطالبی رو به سرعت خوندیم دیگه، فقط خواستم یه جوری باشه که برخی از آیات و روایات شنیده باشه، باید میستادیم توضیح میدادیم، ولی به نظرم دیگه دوستان میتونن اینا رو خودشون رجوع کنن دیگه، وقت زیادی نه، میتونستن دوستا جلسه بیست. اگر یه استعجال میبینید به دلیل اینکه خب دوستان شنشون هم عجله، وقتم نذاریم زیاد، اینا که متنش هست رو میتونید تأمل کنید. اگرم خواستید مثلا در مورد رسالت ولایت توضیح دادم تک تک این روایات آیات رو که شد اونجا توضیح دادم، به دلیل نیازی که بود یه بحث داشتیم بسم الله ساعت بیدار، لذا رجوع بفرمایید دیگه. بحث شهود و راه باطنی که میگیم هم علامه صحه میذاره و قبول داره و تلقی به قبول میکنه و راه باطنی رو و راه شهود و راه تعذیب رو، و هم میفرماد آیات و روایات این رو به من راه میده و اسلام پذیرفته و بلکه تشویق کرده و بلکه تنها راه یا بعض ما بهترین راه، این تعبیر بود که علامه مطرح کرده، بهترین راه رو تو این تعبیری که ما از رسالت تشیع در دنیا امروز، تنها راه رو بیانی که تو علامه تو رسالت الولایه زید یک حدیث آوردن، من عرف نفس فقط عرف رب برم، با همون معنا کردن. حالا به هر ترتیب اون راه دل و راه شهود و راه عرفان رو علامه قبول داره و بعد میگه آیات این رو قبول داره و آیات صحه میذاره. وقتی آیات صحه میذاره، قرآن راهی رو که صحه میذاره نمیبنده. بعد حالا باید برسیم به فهم متن دینی عارفان، یواشاش باید به قرآن باز کنیم. مسئله دومی که الان میخوام ورود کنیم بوتون داشتن شریعت، زو بوتون بودن متون شریعت که الان میخوام ورود کنیم، و بعد بیم حالا شریعت هم اتفاقا حرف برای همین عرفا هم داره، ولی سعی کرده با یه زبان مثلا خاصی حرف بزنه. این رو الان من میخوام در بیارم و زبان خاصش اینه، یعنی قرآن خودش آنچه فرموده، روایات آنچه که هست همش درسته که سطح اولیه داره، ولی عملا یک بطونی هم توش هست، بلکه بطنهای فراوانی داره و اتفاقا این رو برای همون خواص گفته، برای همون عرفا هم گفته. فکر میکنه این رو میخوام از علامه طباطبایی مورد بررسی قرار بدیم که عملا مشخص بشه. خب شما که میگید از یه طرف راه شهود رو امضا کرده، راه عرفان رو، از یه طرف هم میگید که قرآن حرفهایی زده به شکل رمزی برای این عرفا، اینا پس میگید بله الله میگه من این اتفاق قائلم و این رو قائلم که اسلام دارای بطون فراوانی است، آیات و روایات. ببینید الان صحبت ما چون آیات دیگه رو آیات تمرکز میکنیم، چون بحث ما الان قرآن تفسیر آیات به اصطلاح دارای بطون فراوانی است و این بطون فراوان رو با یه زبانه، در عین اینکه به یک زبان ساده گفته که عموم استفاده کنن، ولی جوری هم گفته که خواص هم استفاده کنن. خواص منظور که یه اونهایی که یه سطوح دیگر، چه فیلسوفان چه عارفان، که بیشتر الان عارفان مد نظر، عارفان میتونه استفاده کنن، برای اونها هم هست، جوری گفته که اونها هم استفاده کنن. به تعبیر دیگر از یه جهت به سبکی گفته که خواص در عموم در زحمت نیافتن، ولی از یه جهت به جوری هم گفته که خواص هم استفاده کنن، و این باعث شده که متن دینی یک متن زوبوتون شده. این بیان علامه طباطبایی خلاصش، تا کم کم بریم وارد بحث بشیم. اولین متنی که میخوام خدمتتون بخونم این متنه، در همون رسالت تشیع در دنیای امروز صفحه 98 ظاهره. بعد از اینکه توضیح داد شک نیست که طریق سیر معنوی معرفت نفس در صورت صحت راه روشنی برای خداشناسی است و بعد تعبیر کرد این بهترین راه خداشناسی است، اینو گفتن بعد از اون. نمیدونم این متن رو داره دیگه یکی از دوستان، من یه جایشو ننوشتم، میخوام دوستان یکی از آقای دوستان بتونه پیدا کنه و من بگه. خوبه، صفحه 98 رسالت تشیع در دنیای امروز. حال بذار از اولش میخونم، این متن خوندم در جلسه قبل، الان به سرعت میخونم. شک نیست که طریق سیر معنوی و معرفت نفس، یعنی راه عرفان، در صورت صحت، در صورت صحت که از کردم یعنی با فرض این که شک نیست که طریق سیر معنوی و معرفت نفس در صورت صحت راه روشنی برای خداشناسی یا به عبارت دیگر معادشناسی است و برای کسی که رهسوار این راه می‌گردد و از مخاطر آن مسئول مانده از پای در نیاید حق و حقیقت عیان می‌شود، یعنی در وسط راه مشکل برایش پیش نیاید یقینا به حق و حقیقت می‌رسد، خدا را می‌یابد. برای این است آیا متصور است اسلام که دین توحید است و هدفی جز تعلیم خداشناسی ندارد بهترین راه از راه‌های خداشناسی را الغا و به بیان به تعلیم راهی نسبتاً پایین‌تر از آن بپردازد و به یک منزلت ساده‌تر و بسیط‌تر از آن هدایت کنه؟ یعنی این رو اصلا هدایت نکنه، این راه نشونه. درست است از اینجا معارف حقیقی در خور افهام عمومی نیست. معارف حقیقی افکار اون بخواد اون معارف حقیقی با اون سبکش برای افکار عمومی نمیتونه، در خور افکار عمومی نیست، افهام عمومی نیست. و اسرار هستی و رازهای نهان آفرینش برای غیر مردان خدا که به تمام معنا از دامن کبریای حق گرفته همه چیز را فراموش نموده باشند، برای دیگران کشف نمی شود، یعنی فقط مال اونهاست، دیگران که نمی شود. ولی لازمی این خاصیت این نیست. حالا که چون در خور افهام نیست، چون افهام نمیتونه متوجه بشه، بس اصلا قرآن نگه. ولی لازمی این خاصیت این نیست که از بیان و تعلیم این راه صرف نظر شود، بلکه این است که برای رعایت حال افکار عامه و حفظ حقوق خاصه عامه که شد عموم مردم، برای اینکه افکار اینها مشکل ایجاد نشه، سنگین نشه، برای رعایت حال افکار عامه و از یک طرف هم این خواستم باید بهش مطلبی گفت، حرفشم بهش اشون فرق رو باید رسون، و حفظ حقوق خاصه بی این که پرده دری شود در لفافه ایما، کجاست این چیزش اومد، در لفافه ایما و اشاره به لطیفترین تلویح مانند سخن در میان سخن به هر نحو است به افهام خاصه رسانیده شود. واسه چیکار کردین تعبیر؟ نمی تعبیر دیگر این بیان و تعلیم راه رو نه که صرف نظر کنه، بلکه برای رعایت حال افکار عامه به حفظ چیکار کرده؟ پرده دری نکرده. این پرده دری نکرده رو توی همین اسلام شناسی که عرض کردم توضیح میده. مثل هندو اینها اومدن صریح گفتن خود اون موجب بت پرستی شد، ولی اسلام این کارو نمیکنه، صریح نمیگه، ولی حرفش تو لفافه به گونه ای میزنه در لفافه ایما و اشاره با لطیف در این تلویح مانند سخن در میان سخن. این ماننده که داره میگه میخواد توضیح بده، ما گهگاهی تو لابلای حرف اونو زدیم ولی یه جوری گفتیم هیچ کس متوجه نشد مگر اهلش. این میخواد به اون بشه مانند سخن در میان سخن به هر نوبت به افهام خاصه رسانیده شود. بعد میفهمد این نظری است که عقل سلیم تصدیقشون، یعنی عاقلانه اینه. خب شما حق خاصه هم باید حفظ کنید، الان میخواد به عموم به کتاب و سنت تاییدش میکنند. خود این اندیشه‌ای که الان عرض کردم خود کافیه، یعنی نشون میده که اساسا قرآن مطالبی رو گفته در لفافه. برای کی؟ برای خواص. کی هست؟ عرفا، کسانی که به اون سو رفتن. این رو علامه طباطبایی قبول دارن. باز متن دیگری رو خدمتتون بخونم، اینم کم است رو میتونیم بخونم. جلد اول بررسی های اسلامی صفحه 45 این تعبیر رو دارم، همین بحث اسلام شناسی که عرض کردیم. راه تهذیب و تصفیه رو که ایشون مطرح میکنه، کسانی که استعداد دارن از اینجا در برند و از هر زشت و زیبای این ظاهر بگذرند و اینها، انوار عظمت به کبریای حق را بی حجاب ماده درک کنن، میتونه اینجوری باشه، و مدارج کمال انسان را که بعد از بدرود گفتن این زندگی چند روزه باید نمود بر بساط قرب نشینند، با اینان اسلام در لفافه و با زبانی که خودشان آشنا هستند و میفهمند به رازگویی پرداخته و از حضیز جهالت تا اوج معرفت راهنمایی و راهبری می نماید. یعنی ادبیات در لفافه و رازگویی، این تعبیر رو علامه الان جمهور اسلام اینجوری باشون صحبت کرد. حالا چی جوری باید بحث مفصل میکنم، چون تازه شروع مسئله است. و خود این اگه خوب بخواد دقت بشه، قصدش اینه اساسا دین دارای بیانات در سطوح متعدد، قرآن ظاهری داره باطنی داره و باطنش هم باز باطنی داره. وقتی این رو میگید یعنی امضا میکنه، همون چیزی که علامه طباطبایی گفت اهل بیت این رو میپذیرن، یادتون هست اونجا که داشت ایراد میگرفتن بر آیون و رفا، این رو میپذیرند که چی؟ اساسا متن دینی دارای بطون متعددیه و اون بطون معمولا مال خواصه، زبان رو به حدی ساده کرده که عموم استفاده کنن. بنده ازش نمیخوام از زبان عرفی استفاده کرد، زبان اصطلاحی ویژه استفاده نکرد. الان شما زبان اصطلاحی که گهگاهی مثلا میبینید یه نفر از این آقایون میاد تو تلویزیون صحبت میکنه، از این متخصص هایی که میان صحبت میکنن در یه رشته ای مثلا در پزشکی یا غیر پزشکی توضیح، وقتی میاد آدم میبینه هیچی نفهمیده، فقط دیده اصطلاح گفته، هیچی نفهمیده، حدودی میفهمه فلجم داری، ما حتی نفری که کار علمی هم کرده باشه حدودی میفهمه این چیزایی رو متوجه شد دوشون داره، ولی از بس پر اصطلاح بود. اینو میگیم زبان اصطلاحی علمی، پر از اصطلاح. الان شما این اصطلاحات فلسفی که تشکیل شده و بعد حالا استدلالش نمیخواد، همین توضیحات فلسفی رو ببرید برای یه نفری که با زبان فلسفی باشه، این گوش میده این چیزایی داری میگید، یه مقدارش رو با همون زبان عرفی خودش هرچی که مثلا وجود شما گفتی یه وجودی میفهمه، ولی توضیحاتی که شما میدید میبینید اصالت وجود میبینه، همینجور فقط گوش میده چون شده اصطلاحی. ولی اگه شما حالا بگید آقا خواهش میکنم جناب فیلسوف، خواهش میکنم جناب پزشک، شما اصلا اصطلاح به کار نبره، ولی همین حرفاتو بزن برای عموم، حتی یک اصطلاح بگم، من میخوام اصل بحثو بگم. اینجا میگه چند تنارشی همین زبان عرفی که هممون توش مشغولیم حرف میزنیم، اینو بگیر و برایشون توضیح بده. من یکی از این آقایون پزشکا اومده بود، دیدم بحث سنگینش رو با همین زبان عرفی و با چات تمثیل و اینها همش رسونده به مردم که مسئله اینه، مشکل اینه، اگه شما این کارو بکنید یه همچین چیزی میشه. آخرش هم گفت این رو ما در اصطلاح خودمون اینجوری میگیم، دقت میکنید؟ یعنی حرفش رو زد خیلی روان، آخرش هم با اصطلاحش رو گفت، یعنی کسی که اهلش اصطلاح، ولی این ما میگیم چیز از زبان عمومی. شریعت چیکار کرد؟ از زبان عرفی و زبان عمومی استفاده کرد. البته بعدن یادتون باشه ما میرسیم، یکی از کارهای خاص شریعت اینه از زبان عمومی استفاده کرده، ولی آهسته آهسته این زبان رو ارتقا داد. این چیز عجیبیه، یعنی کاری کرده باهاش این زبان رو ارتقا داده به یه زبان تخصصی، شاید شما باور نکنید. ان شاء الله میرسیم عرض می‌کنم، ولی فعلا زبان عرفیه، زبان عمومی استفاده کرده برای عموم، ولی آهسته آهسته ارتقا شد با یه سبک ویژه‌ای، با یه طرح ویژه‌ای، با یه قیودی که میزنه، با یه کاری که میکنه، یه کارهای خاصی انجام میده. اهل بیت، قرآن کریم، یه تعبیرهایی بکنه و کم کم اون مسئله خودشون رو توش میگنجونن، دقت میکنید؟ اونی که باید بگنجونن و بعد کم کم دقیقا حتی میتونید بگید شریعت مثلا گفته خدا واحد هست به چه نوع وحدت میشه توضیح داد، حتی به زبان ویژه اختصاصی رسوندن. ولی یه کاری که کردن از یه جای شروع کردن که زبان عرفی عمومی است، از زبان عرفی این رو ارتقا دادن مثلا، این ان شاء الله بعدا، ولی اجازه از زبان عمومی است. خب زبان عمومی رو استفاده میکنه، زبان عمومی مال همه میشه، ولی قراره که توش حقایقی بگید چیکار میکنید، یه جوری میگید در لفافه بتونه اون نفری که اهلش هم هست متوجه بشه. این چیزی است که اگه خوب بخوام دوزن، یک سطوح باطنی دارد این زبان و به چیزهای اشاره میکنه عمیق که اگر او به صراحت گفته بشه اصلا قابل درک برای عموم نیست. دقت کنید، به صراحت گفته بشه اون طرح متبینی که توش وجود داره به صراحت. به تعبیر علامه اینه، مثل هندوها، مثل برخی از عرفان‌ها که آمدن به صراحت صحبت کردن نتیجه جز چی نداشت؟ جز به اصطلاح بت پرستی نداشت. چون صراحتش عمومی دست عموم مردم افتاد، اینجوری خیال کردن منظور اینه، همینجوری که عادی خودشون میفهمن و شد همونی که خودشون میفهمن. قد میکنه. ولی قرآن جوری صحبت میکنه، مثلا خداوند در یک پوشش تنزیهی سنگین ولی در این حال تشبیهی بسیار سنگین فراوان، یک کاری گرده چیز عجیب. خب بردار ببینن تشبیهش هرچی سنگین میشه و به لحاظ فطری این تشبیه رو خوب میفهمه امروی، ولی وقتش هم شده میدونه نه، خدا جسم نیست، خدا این هم نیست، هیچ کدوم این هم نیست. درد میکنه. ولی اگر اون تشبیه سنگین رو با همون توضیحات اخی خوب بخوام اون سطحی که اونا میگن همونجور بگی، باید به زبان عرفی معنا بشه، نه به زبان تخصصی که اون خودش میفهمه. به زبان عرفی معنا بشه گرفتاری ها فراهم. و این عقلانیت طبیعی علامینه، این عقلانیت دینه که برای اینکه پرده دری نشه، مشکل ایجاد نشه، افراد عموم نمیتونن، سطح عموم نمیتونه تحمل کنه، بد میفهمه و بعد به مقصود شریعت نمیرسیم، اون چیزی که شریعت میخواست بکنه نمیشه. وقتی مقصود رو میخواد، حکیم میگه چی؟ من مقصودم اینه، پس بیام یه زبان رو انتخاب کنم. این بیانیه که الله میکنه. میگه خب این باعث میشه بطون فراوان داره، سطوحی داره که اون سطوح وقتی بخواد به عمقش گفته بشه باید در لابلای لفافه های زبانی گفته بشه، به گونه ای که طرفی که اهلشه میفهمه این داره به اونجا اشاره میکنه، بعد اونجا و بعد اونجا با همینجا دقت میکنه. این رو علامه طباطبایی در رسالت الولایه حالا قبل از رسالت الولایه، من قرآن در اسلام رو بخونم، همین توضیحات آمده بعد رسالت الولایه رو بخونم. قرآن در اسلام صفحه 36 تا 42 ایشون یه عنوانی داره به این شکل: چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن میگه. قبلش بیانی داره که مونار بعدن میخونم، قرآن مجید ظاهر داره و باطن، ظاهر و باطن داره رو انشاءالله بعدن میخونم. بعد از این که ظاهر و باطن داره، این سوال مطرحه: چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته؟ حالا شروع میکنم مفصل توضیح دادن، همین بیانی همین عرض کردم، خلاصه محصل همین بحثی شد. یک، انسان در زندگی ابتدای خیش که دنیوی و موقتی است، مانند یک حبابی خیمه هستی خود را روی دریای بیکران ماده زده، در همه فعالیت هایی که در مسیر وجود میکنه سرسپرده امواج خروشان این دریای بیکران است، یعنی در عالم ماده و سر و کار با ماده داره. اساسا یک حباب رویشیه روی این به اصطلاح دریای عالم ماده است. عملا اینجوری همش داره، اینجوری زندگی همش تو ماده است. حواس بیرونی و درونیش به ماده و مادیات مشغول و افکارش نیز پایبند معلومات حسیش میباشد. اول بشریش خوردن و آشامیدن و نشستن و برخواستن و گفتن و شنودن و رفتن و آمدن و جنبیدن و آرامیدن و بالاخره همه فعالیت های زندگی رو روی ماده انجام میدن و فکر جز این ندارد. خب و گاهی، حالا میخواد از اینجا شد، گاهی که پاره از معنویات رو مانند دوستی و دشمنی و بلندی همت و بزرگی مقام و نظایر آنها تصور میکند، اکثریت افهام آنها را به واسطه مجسم ساختن مصداق‌های مادی در نظر تصور می‌کنند. مثلا برای به اصطلاح اون که آدم در پیروزی احساس خوشی داره میگه شیرینی پیروزی، اما شیرینی درست مثل این شیرینی که آدم کام آدم شیرین می‌کنه، میگه شیرینی شیرینی پیروزیش عملا همون مثل شیرینی است که در کامش قرار گرفته، با این شیرینی داره او رو معنا میکنه. و حالا که بعدا شیرینی پیروزی اگه خوب بخوام بگم اصلا در واقع از نوع شیرینی غذا نیست که، ولی خب اینجوری معنا. گاهی که پاره از معنویات رو مانند دوستی و دشمنی و بلندی همت و بزرگی مقام و نظایر آنها تصور میکنند، اکثر افهام آنها رو به واسطه مجسم ساختن مصداقهای مادی در نظر تصور میکنند. یعنی هر وقت میخواد اون درست کنه با مصداقهای مادی درست میکنه، چنان که شیرینی پیروزی را با شیرینی قند و شکر و جاذبه دوستی را با کشش مغناطیس و بلند همتی را با بلندی مکان و یا جای یکی از ستارگان به بلندی، یعنی به تعبیری بلند همتی را با بلندی مکان یا جای یکی از ستارگان و بزرگی مقام را با بزرگی کوه یا نظاره آن حکایت میکنه. یعنی معمولا چیزهایی که تو ذهنش از افهام همین امور مادیه، هر چیز معنوی هم که بیدامون با همین زبان توضیح. در این حال افهام در توانایی درک و تفکر معنویات که از جهانی وسیع‌تر از ماده می باشند مختلفند. خب حالا بشر اولی اینجوریه، ولی انسان‌ها که همه یکسان نیستن، بعضیا قوی‌ترن، عالم معنا رو میتونن بفهمن، بعضیا نمیتونن و مراتب گوناگون دارن. در این حال افهام در توانایی درک و تفکر معنویات که از جهانی وسیع‌تر از ماده می باشند مختلفند و مراتب گوناگون دارن. فهمی است که در تصور معنویات هم افق صفر است، اصلا برای ماده نمیفهمه. ذالک مبلغهم من ال و فهمی است که کمی بالاتر از آن می باشد. به همین ترتیب تا برسد به فهمی که با نهایت آسانی وسیع‌ترین معنویات غیر مادی را درک می‌کند. ما الان خیلی یاد داریم، حتی اعتقادات دینی هم داره، ولی ما برای مادر مشکل کن نمی‌دونیم. این چیزی تهش نیست، ولی آدم مادر خب مشکل کن اینا دیگه اینا هست و باشه، تعامل دارن، واقعی است اینا. اونا رو نیست که یا واقعی نیست، اگر واقعی هست خیلی ضعیف و خیلی پیزوری و یه چیزی مشتفر کن نیست. بعضی افهام میشه و بعضی ها اتفاقا اونها رو اصل میبینی، اینها که همش میبینی یه زواهریست، به اصلا زواهر مجازیست، اصلا مجازیست که حقیقتش هم به زحمتش. بعضی ها اونجا که نیست و در هر حال هرچه توانایی فهمی در درک معنویات بیشتر باشد، به همین نسبت تعلقش به جهان ماده و مذاهب فریبنده اش کمتر و همچنین هرچه تعلق کمتر توانایی درک معنویات بیشتر میشه. هرچه تجرد بیشتر تعقل بیشتر، هرچه اونوری بشه بیشتر. و با این وصف افراد انسان با طبیعت انسانی که دارن همگی استعداد این درک را دارن و اگر استعداد خود را ابطال نکنن قابل تربیتن، اکثرا میتونن برسن به عالم معنا. از بیان گذشته این نتیجه به دست میاد که معلومات هر یک از مراتب مختلف فهم را به مرتبه پایین‌تر از خود نمیشه تحمیل کرد. هر یکی را فهمیه که نمیشه به دیگه تحمیل کرد. وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد. مخصوصا معنویاتی که سطحشان از سطح ماده و جسم بسی بالاتر است، اگر بی پرده و پوست‌کنده به فهم عامه مردم که از حس و محسوس تجاوز نمی‌کنه تحمیل شود، به کلی ناقض غرض خواهد بود. این اصلا برعکس حالا خودش میگه میفرماد اینجا به عنوان نمونه مذهب وثنیت را میتوان ذکر نمود. کسی که با تأمل عمیق در بخش اوپانیشاد و ویدای هندی، اوپانیشاد ویدا نوشته و واف هم میخواد، و ویدای هندی ریگ ویدا دقت کند و همه اطراف سخنان این بخش را پاییده، برخی را با برخی تفسیر کند، خواهد دید. میگه من خودم کار اتفاقا شما علامه طباطبایی با هانری کوربن با آیه شایگان اینا با هم نشسته بودن، متن ها رو میخوندن، چند تا متن خوندن، متن مثلا اوپانیشاد رو خوندن با هم. علامه که کسی بخونه بالا پایین کنه میگه توحید ناب، اما این توحید ناب رو به زبان صریح گفتن عموم مردم رو بت پرست کردن. با برخی این بخش رو پاییده، برخی رو با برخی تفسیر کنم بتونه این تمام مثلا اوپانیشاد با هم نگاه کنه، خواهد دید که هدفی جز توحید خالص و یگانه پرستی ندارد. ولی متاسفانه چون بی پرده و لفافه، یعنی بی پرده و لفافه، یعنی بی پرده و بی لفافه بیان شده، وقتی که نقشه توحید خدا یگانه که در اوپانیشاد تنظیم شده در سطح افکار عامه پیاده میشه، جز بت پرستی و اعتراف به خدایان بسیار از آب در نمیآید. پس در هر حال اسرار ماورای طبیعت و ماده را به پایبندان عالم ماده در پس پرده باید گفت. دقت می‌کنید؟ اون چی که اونوری است می‌خوایم برای این وریا بگید، باید در پس پرده باید گفت. خب این شد دو. سه، در این حال که در مذاهب دیگر مردم، بعد توضیح میده که اینجا در اسلام بین زن و مرد فرقی نیست، زن و مرد هر دو میتونن معنویت رو تکون که ما این احتیاج نداریم می‌گذاریم. پس از بیان این مقدمات میگوییم قرآن مجید، صفحه 40، پس از بیان این مقدمات میگوییم قرآن مجید به این که در تعلیم خود انسانیت را مورد نظر قرار داده، یعنی هر انسانی را، انسانیت یعنی چه زن چه مرد، از آن جهت که انسان است قابل تربیت و تکمیل میدونه، تعلیم خود را در جهان بشریت بسط و توسعه داده و نظر به این که افهام در درک معنویات اختلاف شدید دارند و چنان که دانسته شد الغاء معارف عالی از خطر مأمون نیست، تعلیم خود را مناسب سطح ساده ترین فهم ها که فهم عام مردم است قرار داده و با زبان ساده عمومی سخن گفته است. این زبان عمومی هم زبان ساده چیه؟ زبان عرفی هم ما این بام میدیم، در برابر زبان تخصصی. البته این روش این نتیجه را خواهد داد که معارف عالیه عادیه معنوی با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظایفی از طریق اسم محسوس القا نماید. ظواهر الفاظ مطالب و وظایفی از طریق اسم محسوس، میگه نماز به اون روزه بگی چه، و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفته و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه به آنها نشان دهد و هر کس به حسب حال و اندازه درک خود آنها از آنها بهره مند شود. خب جناب علامه، این رو که شما میگید قرآن هم همین جور میگه، میفرماید خدای متعال در کلام خود میفرماید انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی یا حکیم. اون حقیقت اصلا خارجی ویژه است، عمق همه است، علی حکیم، هم فشرده است هم علو داره، دست احدی نمیرسه. اینجوری ترجمه به درستی ما آن را قرآن عربی مقروء و خواندنی قرار دادیم تا شاید شما تعقل کنید به درستی آن در حالی که در پیش ما در ام الکتاب بلند دست افهام بشری با آن نمیسه، محکم افهام در آن رخنه نمیکند هست. و باز این یک بیان، یه باز بیان دیگری در قرآن اومده، اونجا مثالی میزنه که از آسمان بارانی میبارد آبی میآید، ولی هر کس هر اودیه‌ای به اندازه خودش، هر ظرفی به اندازه خودش میگیره. علامه داوود میگه این خیلی مثال خوبی است، در همه جا به کار میره، در به اصطلاح ظرفیت‌های حقیقی تکوینی، در بحث‌های معرفتی که ما تو بحث معرفت، و باز در مسئله که برای حق و باطل و ظرفیت افهام میزنند میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها، خدا از آسمان آبی نازل کرد پس آب در مسیرهای مختلف هر کدام به قدر ظرفیت خود روان شد. این بیان میخواد به چی اشاره کنه؟ یعنی اصل حرف همه گفته شده، اون سیلوار داره میاد، اما هر کس به اندازه ظرفیت خودش میگیره از قرآن. باز حدیث دیگه از پیغمبر، و پیغمبر اکرم در حدیث معروف خود میفرماید انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله، ما با مردم سن به اندازه عقلشون. علامه داوودی تو رسالت الولایت توضیح میده علی قدر عقول منظور این نیست که یعنی کمیت رو کم کردیم، مثلا با 1000 مطلب میگفتیم 100 تا رو گفتیم، نه همه رو گفتیم، کیفیت تغییر داد علی قدر عقول، هم به کیفیت اشاره، یعنی ما اون چیزی که وظیفه داشتیم بگیم همه رو گفتیم، نه کیفیت، یعنی نه کم کیفیتش، کیفیتش تغییر دادیم. چیکار کردیم؟ قدر عقول گفتیم، یعنی حرف رو زدیم، مثلا 1000 مطلب می‌خواستیم بگیم، اما زبان رو کردیم ساده، گفتم مثل اون پزشکی که اومد حرف بزنه اصطلاح به کار نبرد، فقط اومد چیکار کرد؟ همون حرفی که مردم می‌فهمه به اون سبک گفت، ولی حرفش زد. باز است اینو میگن کیفیت، نه کم کیفیت. پیامبر اکرم در حدیث معروف خود میفرماید انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقول، ترجمه ما گروه های پیامبر مردم به اندازه عقل هایشون سخن میگن. نتیجه دیگری که از این روش گرفته میشد این است که بیانات قرآن مجید نسبت به بطونی که دارن جنبه مثل به خود میگیره، یعنی ظواهر مثلند و ممثل. این هم انشاءالله یادتون باشه میرسیم باید مفصل از جلد 3 المیزان بخونم. نه 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 تمثیل نیست، یعنی نسبت به معارف الهی از سطح افهام عادی بسی بلندتر مسئله هایی هستند که برای نزدیک کردن معارف نام برده به افهام زده شدن. با خدای متعال در کلام خود می فرماید لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، همه چیز رو مثل ها شد، فابا اکثر الناس الا کفورا. بعد این آیه رو ترجمه میکنه که بازه، و باز میفرماید تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. و قرآن مجید امثال بسیار ذکر میکند، ولی آیات بالا و آنچه در این مضمون است مطلق میباشند، یعنی صحبت فقط چند تا مثال زدن، مثلا در باب دنیا مثلا این گونه است، مثل این است، مثل گیاهی است که میروید و به سرعت خوش میشود، چند تا مثال هایی داره، ولی اینها مطلق، یعنی کل قرآن. و در نتیجه باید با همه بیانات قرآن نسبت معارف عالی که مقاصد حقیقی قرآن هست امثال می باشن، که انشالله بحث امثال رو از جلد 3 المیزان براتون خواهم خوند. حالا خواستم اینو بگم از نوع صحبت علامه خود یه بتون داره، قرآن بتون داره، بعد حالا روایات هم توی زمین است که قرآن برایش زهری صحبت میکنه، انشاءالله میخونه. این بیان علامه طباطبایی اون نکته رو مشخص میکنه که اساساً تلقی شما از این متن وحیانی، از این بیان خداوند سبحان، یک تلقی ذوبوتون باشه که برای خواص هم هست. خواصش هم که معمولا شو توضیح داد که بود آیون عرفا، چند تا متن خونده بودیم آیون عرفا که به عالم معنا، البته آیون عرفا فقط نیستن، فیلسوفان هم در حد خود که میتونن به اون برسن در فرق خود، ولی آیون عرفا درست شد. درسته، ببینید شما حرف رو رسوندید، بالاخره او هم نتیجه هم گرفت، متوجه هم شد، اما متوجه شد با زبان ساده عرفی، در حد زبان عرفی، ولی عمقش گفت شما برید اونجا زیر و زبر میشه. علامه طباطبایی چهار مرحله اسلام و ایمان رو توضیح داد، سه مرحله گفت، آدم مرحله سوم میشنوه میگه خب دیگه خیلی خوب دیگه همه چی شد دیگه، بعدش میگن مرحله چهارم تو همه چی زیر و زبر میشه، یعنی همین تا بالا هر چی داشت تا مرحله سوم که عبد محض شدی چه شدی همه اینا، بعد میگه این تازه میفهمه عبد نشده که، اینا که گفته عبد نبود که، در عینی که عبد محض شد هنوز اون عبد که باید میشد نشد، باز از عمقی داره اینجوری. خب خوندیم، حالا باید برسیم به کتاب رسالت الولایه صفحه 163 تا 68. همین فصل اول علامه طباطبایی هم به لحاظ استدلال فلسفی توضیح میده که بتونی داریم، هم به لحاظ متن دینی. متن دینی که آورده، حالا یک به یک بخششو میخونم تا ببینیم چقدر وقت داره، انشاءالله تمامش میکنیم، اگه بشه تمامش خونیم که خیلی بکنی زیاد. اولین چیزی که ایشون تعبیر میکنه میگه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها ظاهر دنیا رو دیدن، از آخرت غفلت کردن. ایشون میگه خوب کسی دقت کنه در این آیات، خوب دقت کنه، ظاهر حیات دنیا باطنش کی همی آخرت که ازش غفلت کرد، یعنی پس خود دنیا یه باطنی هم داره به اسم آخرت. بعد توضیح ده انما الحیات الدنیا لعب و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونجا حیات داره این به سال لعب و لعب و لعب که توضیح ده دیگه، حالا ما دیگه نارد الان دیگه مفصلش رو نمیم. یا این آیه فعرض من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، کسانی که غرق دنیا هم تمیان میخواد، ذالک مبلغ هم من العلم، مبلغ علمشون اینقدر، اما کسی که بالتر بره مبلغ علمش تغییر میکنه، یعنی مبلغ علم دنیاوی داریم مبلغ علم بالاتر داریم. این مثلا باز آیه دیگر، حدیث دیگر، انا معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر، صفحه 163 و 164. ایشون میگه تعبیر ناظر به کیفه نه کم، توضیح دادم دیگه کم و کیف منظور چیه، ایشون اینجا توضیح دادن، خود تو رجوع میکنه. اجالتا حرفش اینه، انبیاء قرار بود هزار مطلب مثلا بگن، هزار مطلب رو گفتن، فقط سبکی گفتن که به اندازه فهم مردم باشه، نه یعنی گفتم حالا که اینه از هزار تا من 100 تا میگم بقیه نمیگم، چون مردم که متوجه نمیشه مثلا نمیگه مثلا، نه هر چه باید میگفتن گفتن. و در مورد قرآن ما حرفمون چیه؟ قرآن هر آنچه که باید گفته میشد گفته شد، هیچ چیزو فرو گذار نکرد. قرآن هم میگه من هیچ چیزو فرو گذار نکرد، نه باطل توش راه داره و هیچی هم فرو گذار نکرد، کتابی است که توش هیچ چیزی فرو گذار نشد، دقت کنید اینجوری، و تبیان کلش هی شد، اونها هم دقت کنید اینا درست شد، هیچ فروگذار نشد، ولی در این حال یه زبان ساده است برای قوم. یسرن القرآن لذکر، آسانش هم کرد، از این طرف قبل ثقیله، از این طرف یسرن، اینا حالا بعدن در جای خودش. خب باز یه خبر مستفیضی که این اخبار خیلی زیاده، ان حدیثنا، که حالا بحث الان دیگه قرآن نیست تو روایات، ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمل الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، یعنی حدیث ما بعضی ما اینقدر سنگینه که نمیشه هرکی. بعد احادیث دیگری مشابه این که وجود داره اونها هم چند تا رو آورده، خودتون رجوع بکنید دیگه میگذرم. یا این تعبیر، این حدیث، ان للقران زهرا و بطنا ولبطنه بطنا الى سبعه ابطان، حدیث این سبکی زیاده. توضیح دادم اصلش یک حدیث صحیح از رسول الله و یک حدیث صحیح از امام باقر که صحیح میذاره بر روی حدیث صحیح رسول الله و یه معنای میکنه و بحث زهر و بطن قرآن اونجا آمده. احادیث فراوان زیادی داریم که زهر و بطن قرآن گفته شده و همین جعلنا و قرآن عربی هم توش میشه آدم خیلی چیزا رو بفهمه. یه وجود داره. بعد باز میرسه به بحث جبر و تفویض. مثلا میگه که از امام صادق پرسه، امام صادق دست تکان میدن، فقل و یده مرتین او ثلاثا دست تکان میدن، میگن نه نمیگن، لو عجب تو کفیه لکفرت، اگر بخوام جواب بدم تو کافر میشه، یعنی اسرارست نمیشه گفت. اما اسرار رو همین رو یه جوری در جاش گفتن، حالا میدونید صریح را. باز این حدیث که انشاءالله امام زمان که آمد اسرار شریعت رو شما اون موقع میفهمید، اخباری که در مورد از زوجت. یا باز این تعبیر در باب تقیه صحبت شد پیش امام سجاد، امام سجاد فهمود والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، یعنی یه اسراری است سلمان میفهمه دیگران نمیفهمه. وقت آخا بین هما رسول الله، رسول الله بین این دو خوبت برقرار کرد ولی اینجوری. یا بعضی از جابر وقتی رفته شکایت کرده بود پیش امام صادق، بعد از امام باقر خدمت امام صادق بس رو شکایت کرد، امام صادق با اون برو یه چاهی بکن حرفات اون تون بگو تو اونجا بگو که آرام بگیری، نمیتونی تحمل کن. این تعبیر. یا بعد حدیث دیگر، بله حدیث دیگری که باز تو اینجا هست این تعبیر، یا جابر ما سترنا عنکم اکثر مما اظهرنا لکم، خیلی از اسرار مانده توی پس پرده. و بعد تعبیر ایشون تعبیر میکنه و در این حال برای رسول الله و اهل بیت اصحاب اسراری است. اصحاب سر، اصحاب سر یعنی چی؟ کسانی که به باطن دست یافتن، مثل سلمان، اویس قرن، کمیل، میثم تمار، رشید و رشید حجری و جابر جوفی، اینها رو اثبات اصحاب سر. پس دین دارای اسراری است و اهل بیت هم اسرار سری هم داشتن و این اسرار در دل این آیات آمده. قرآن زهر و بطنی هم داره، اون بطونش مال کیه؟ مال خواسته، با تعبیر علامه طباطبایی اون خواست براشون حرف زده شده، اون خواص هم این حرفا و بطون ها رو هم میفهمن. البته توضیحات اضافه داره انشاءالله باز بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما انشاءالله بعد از عید خدمتتون هستیم، هر وقتی که حوزه شروع کرد چهارشنبه باش خدمتتون هستیم. چی؟ آره برنامه حوزه‌ای عمومی جوریه، من اینقدر که میکنم پس حوزه روزی شد من معنی ندارم، ولی گفت میدونم که وقتش شده علی میمونه و حوزه. یکی از این آقایون میگفت که از این میگفت ما به استادمون گفتیم آقا شما سال بعد زودتر بیاید، ما از تابستون چرا اینقدر مثلا طول میکشه اینا، ما از شهریور ما شده. این استاد ما رو دیدیش خبری نیست دیگه حوزه. البته این شوخی میکنم، همه شهرشون عزله، ولی حوزه ظاهرا فکر میکنم 16 هم
خود اصلا دست خارج بودش
من اگه اینقدر این خبر دارم حوزه رسمی رو ما مراجع تقلید که معمولا شروع بکنم من اینجوری دیدم میشه میدم، ولی نمیدونم اگه اون باشه ما هم شروع باید باید بودیم
تقلید که شروع پروگوزر نکرده قرآن حضرت رسول بشه رو میکرده
اصلا نیست. اتفاقا قرآن بله تو قرآن هست که آیه ای نازل شده بعد از او همه فهمیدن دیگه این تمام شد اون چه باید گفته می شد.
آیا مانعی نبوده؟ حالا من مانعی
رسول الله می تونست خود بیان داشته ولی قرآن آن چه باید می گفت گفته شد.
پس این کلامی که میگن هر آن چه از حقیقت باید
گفته شده
چیزی جدیدی ما در واقع چیز نمی کنیم. این حرف درسته؟
البته آمون یکم دیرتر میره ولی آره این درس توی این ایام نده، محرم و سفر و محرم از اون و فاطمیه و تابستون و اینا، این ایام
نمیشه،
ایام ایست که نمیشه، میدونم بخوام بذارم هیچ کس نمیام، خودم هم گاهی درگیرم درگیری دارم. این تفسیر الان
این
قرآن، قرآن بتون داره،
قرآن بتون داره
آیا این تفسیره؟ ایشالله میگم دیگه، هنوز ما ذره ذره جلو میگم دیگه، الان اینقدر همینقدر که گفتم نه
خود کلمه تعلمه اینه که اینه تفسیر نیست.
حالا من اگه بیارم بگه تفسیر چی؟
پس باید بگیم از مقدمه دست کشید، مقدمه علمیزان
نه، من براتون بیارم تحلیل فلسفی کرده چی؟ تحلیل دقیق اصولی کرده چی؟ حالا بذاریم من برسن
یه قصه اهل بیت به تفسیر روایی علامه ها رو بدیدن گفتن که نه این تفسیر اینو که اغلاق نداره، این که اصلا رمز نیست، این که فلان نیست، اونجا با این ادبیات
پیش نه اغلاق نداره که من قبول دارم که اغلاق نداره، من هم میگه آسان نه نه
یعنی اونجا توی الان میگه خیلی راحت، الان چجوری ما رسیدیم الان با این کلماتی که خوندید عرفا، آقایون عرفا چجوری میرسن؟
گفت که
خب پس